خدمت حضرت علی هستیم تا دوباره مطلب رو بیان کنید.
اول من نسبت به ذیل فرمایششون که فرمودن که ما فلسفه صحبت میکنیم، عرض بکنم که بحث کلام ماهیتش ماهیت عقلیه، ماهیت غیر از تاریخه، غیر از احکامه، غیر از حتی ادبیات و نمیدونم تفسیر این چیز هست. ماهیتش ماهیت عقلیست، چاره نیست جز این که بخواد برهانهای عقلی اینجا گفته بشه. حتی اگر آیه هم ما میخونیم باز با این نگاه هست، روایتم با این نگاه هست. بنابراین که بنده بخوام فلسفی صحبت کنم، نه، بخوام برعکس ایشون. بعضی از حکما، بعضی از اون اهل فن میگن شما چرا انقدر مثلا با
عامیانه میگید؟
آره، سرش میاری پایین.
پایین بله.
یعنی گاهی ما دقیق تر مباحث فلسفی رو آنچنان ساده بیان میکنیم که گاهی من تو کلاس ها گفتم اگر فلسفه دستشون به ما برسه حتما ما رو نابود میکنن، که انقدر
معترض میشن.
آره، که شما چرا انقدر بحث فلسفی آوردیش در حد عامه مردم؟
لازمه یه مقدار ما هم سطحمون رو بکشیم بالا.
همینطور در این خود که ماهیت بحث اینجوریست.
بله.
دوستان بحث کلام رو با مباحث دیگه مثل تاریخ و این چیزها با هم مقایسه نکنن. نسبت به سوال اولش هم تو شما فرمودید
هست کردم،
ما گفتیم که در بعضی از خصوصیات اینا با هم مشترکن. همه پیامبران معصومن، همه پیامبران علم لدنی دارن، همه پیامبران ها پیغمبرن دیگه.
بله.
اما آیا درجاتشون با هم فرق نمی کنه؟ چرا؟ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، بعضیشون با بعضی برتری دارن. بر این اساس ما پیامبران رو به سه بخش تقسیم کردیم. پیامبران اولوالعزم که 5 نفرن، صاحب شریعت هم اینا مقامشون از همه بالاتره، در بین هم باز مقام رسول خدا پیامبر اعظم از همه بالاتره.
بله.
دسته دوم رسول هستن، پیامبران مرسل هستن یا مرسلین هستن که اینا 313 نفرن. خب اینا بعد از اون پیامبران اولوالعزم، البته خود پیامبران اولوالعزم رسول هم هستن.
بله.
بعد انبیا هستن که 124,000 نفرن، اینها دیون درجه آخر هستن. در خود انبیا هم باز به هم درجاتی دارن. تو اصول کافی یک باب باز کرده مرحوم کلینی راجع به فرق بین نبی و رسول و خود انبیا. مثلا تو روایت ما به اقسامی تقسیم شدن. پیامبری که فقط برای خودش وحی دریافت میکنه و خودش هیچ تکلیفی نداره، هیچ وسیله. پیامبری که نه، وحی دریافت میکنه، بده باید برسونه
برای خانواده خودش.
بله. این که پیامبری که در خواب فقط صدای فرشته رو میشنود، یا در بیداری صدا رو میشنود ولی فرشته رو نمیبینه، پیامبری که صدا رو میشنود فرشته رو هم میبینه، اینا انواع و مراتبی دارن. پس
تفاوت‌هاشون
تفاوت‌های دارن. بله. تفاوت‌ها در این درجاتشونه. پس با نگاه دوم ما پیامبران رو بر حسب اینکه من گفتم به 3 درجه تقسیم کردیم.
بله.
تو روایات ما گویا مثلا 4 درجه اومده. دوستان خواستن مراجعه کنم به اصول کافی کتاب الحجه، کتاب فرق بین انبیا و رسول و محدثین.
بله.
بر این اساس بله، پیامبران با هم تفاوت دارن. پیامبر که صاحب شریعت مبعوث شده برای یک مثلا ده خاصی یا برای همه بشریت، پیامبری که برای همه انسان‌ها تا انقراض عالم مبعوث شده.
بله.
این فرق میکنه با اینکه پیامبری که مثلا حضرت یونس فقط برای قوم خودش که 100,000 نفر یا بیشتر که قرآن میگه، یا بیشترشون 30,000 نفر، یعنی 130,000 نفر بودن، یا بعضی از مثلا پیامبر حضرت لوط فقط برای همون شهر صدوم بود، اونا فقط در حدی که پیام خدا رو بهشون برسونه، دیگه قدرت دیگه نداشت. پیامبران با هم تفاوت دارن، ولی از اون جهات که عرض کردم تفاوت ندارن. بله. همشون معصومن.
بسیار ممنون و متشکر از حضرت عالی. امیدواریم این شنونده گرامی پاسخ سوال رو شنیده باشن. حالا بازم اگر مطلبی هست یا سوالی دارم میتونم بپرسم و در خدمتشون باشیم و پاسخش رو حضرت عالی بفرمایید. شنونده برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف هستید، با ما همراه باشید.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025
و شماره سامانه پیامکی 30553 که از همین طریق شنونده عزیز و گرامی با شماره 0913-9709 این سال رو از برنامه پرسیدند: من وقتی باردار بودم و قبل از بارداری حواسم به خودم نبود و مراقبت نکردم، مشکلی برام پیش اومد و بچه‌ام سقط شد. آیا در قیامت این بچه از من شاکی میشه و حق برگردن من داره؟ جناب استاد بفرمایید.
دو مطلب اینجا باید از هم جدا بشه. کینکیشون دقت نکردن یا خلافی کردن، اشتباهی کردن، اون خود مقصرن. چرا دقت نکردید؟ چرا مثلا فرض کن که احتیاط نکردید؟ چرا اون غذا رو خوردید؟ چرا اون غذا رو نخوردید؟ در اون حدش اونجا بله مسئولند و مقصر. ما در حدی که بچه سقط شده دیگه ایشون مقصر نیستن. چنه اراده‌ای که نداشته و چنین چیزی تصورم نمی‌کردم مثلا ایب خال این غذا رو بخوره بشه سخت میشه.
آلمان آمدن نبوده.
نبوده. بنابراین تو اون حد اولش بخش اولش خب بله. باید وظیفه خودشو درست انجام میداد و اون کاری که میگه انجام داد انجام نمیداد. که مشکل پیش نه. در بخش دوم نه. بنابراین اون در قیامت هم که بشه حالا نمیدونم این بچه چند ماهه بوده. اگر از 4 ماه به بعد باشه که اون وقت روح داره رو مشهور میشه و اینها اون توجه داره که مادر نمیخواسته که او سقط بشه. بلکه تقصیر مادر تنها در همون حد چیه؟ اون قدم مراد داد و اینا. بنابراین نگرانی نداره.
بسیار ممنون از حضرت عالی. امیدواریم این شنونده هم پاسخ سوالشون رو شنیده باشن. شنونده گرامی با شماره 0903-36-74 جناب استاد این سوال رو از برنامه پرسیدن که وقتی سر قبر اموات میریم روی سنگ قبر بزنیم تا متوجه بشند که ما آمده ایم، این کار درست است یا خرافه است؟
این خرافه کی میخواد متوجه بشه؟ بدنی که احیان یه پوسیده الان چیز ازش باقی نمونده، 10 سال پیش مثلا فرض کن فوت کرده، الان هم نه جان داره نه فکر داره،
اون جسم مادی که توجهی نداره.
تازه همون فرداش هم شما میرفتید اون دیگه مرده، دیگه مرده که حالش نمیشه که شما بخواید در بزنی بعد میگه خب حالا اومده قسمتا در میزنه. اینا خرافات. و این که ما در روایت داریم که همون اولش دفنش میکنن، انسان دستاشو فرو بکنه تو اون قبر و بعد براش دعا کنه و فاتحه بخونه، کاری از این قبیل، خب اینو داریم. اما اینکه بخوان در بزنن و نمیدونم حال دست رو باز قبرم گذاشتن اشکال نداره، یک نوع ارتباطی بین این شخص و اون روح، اون وجود حی این مرده، نه این بدن خاک شده. پس خلاص این شد که این بدن دیگه کاره نیست. اینکه انسان دست رو اون قبر میذاره یک نوع ارتباط روحی پیدا میکنه و اون اصل وجود حیش که همون روح و نفس و بدن برزخیش باشه. این بدن منطقه چون به اینجا توجه داره و شما دست رو این قبر میذارید ارتباط با او برقرار میشه، نه با این که بخواییم در بزنیم که حالا بیا در رو باز کن مثلا. اون خرافات، اون شکلش خرافات.
به خاطر دارم این مطلب رو، من حالا نمیدونم جایی خوندم یا شنیدم که میگن اگر سر قبر میتی شما حاضر شدید همین 5 انگشت رو روی قبر بذارید و 7 انا انزلنا بخونید، نوری از این انگشتان ساطع میشه به داخل قبر برای میت. اصلا این مطلب هم درست هست؟
کردم همین اونتا این به این بدن نیست، اون به همون بدن برزخی و همون
بله برزخ. همون
بله نرس کردم قبر برزخ. اولش کاملا همینطوره، بعد هم دست رو قبر گذاشتن و حالا انا انزلنا از امام رضا علیه السلام داریم روایتی و از ائمه دیگه هم باز داریم روایت دیگه، اونا بله. کاملا درسته. اما اینکه مثلا برید دم اونجا در بزنی و اینها، نه اینا درست نیست.
بسیار ممنون و متشکرم از حضرت عالی. همین شنونده بزرگوار یه سوال دیگه هم در همین زمینه دارن که میگه این که گفته میشه پشت سر مرده حرف بزنی خاک به مرده خبر میده، آیا این حرف درسته؟
اینم خرافاته، چون نه خاک عقل و شعور داره نه مرده که از دنیا رفته دیگه، حالا اون که اونجا دفن کردن
جسدش
که خودش هم خاک شده. بله این که انبات طبقات و درجات و دسته هایی دارن، بر حسب اون مقامی که دارن میتونن اشراف و ارتباط داشته باشن با این عالم، چه بسا اون میتی که شما دربارش حرف میزنید اشرافی داشته باشه و متوجه بشه که شما دارید حرف میزنید. اما اون که متوجه میشه این بدن خاکی دفن شده اینجا نیست، اینجا هم واسطه بین شما و اون شخص خاک نیست، بلکه خود نفس اونه که اون نفس ای وجودی داره به شما رسیده، حتی فراتر از شما هم رفته، حرف شما رو میشنوه و درک میکنه. این درسته که اگر ما دنبال مرده حرف خوب زدیم او اگر این جایگاه رو داشته باشه متوجه میشه و گاهی دعا میکنه، و اگر حرف بدی زدیم بله ناراحت میشه چرا این حرف رو گفت. اما واسطه بین اون و ما خاک نیست، اون شخص هم این مرده این بدن ناسوتی خاکی عنصری که اینجا دفن کردیم نیست، اون نفس او هست که حالا همراه بدن برزخیش الان
بله.
اون متوجه میشه چرا، چون سعه وجودی داره و اون سعه وجودیش دنیا رو هم در بر میگیره، چون دنیا در واقع در بطن برزخه، دنیا در رحم برزخ قرار داره، اون متوجه میشه که شما چنین حرفی رو گفتید. پس اون که خاک بهش خبر میده، شاید اون کسانی هم که این حرفا رو گفتن خواستن که تقریب به ذهن بشه، نخواستن به قول این شنونده قبلی ما فلسفی صحبت کنن که طرف متوجه نشه.
بله.
آشنا ساده صحبت کنم، گفتن که دماغش حرف نزنه که خاک بهش خبر میده. اما کدوم خاک؟ قبرش بهش خبر میده یا هر خاک هر جای دنیا؟ نه، این برای تقریب به ذهن اگر بودن برای این گفتن درست نیست.
بله، بسیار ممنون و متشکر از حضرت‌عالی. جناب استاد، خانوم یا آقای سمیعی شنونده رادیو معارف، این سوال رو به صورت پیامکی از حضرت‌عالی پرسیدن که بعضی معتقدن که اعتقاد به دین و مذهب به مکانی که انسان متولد میشه بستگی داره. مثلا اگر در ایران متولد شویم مسلمان و شیعه هستیم و اگر در اروپا باشیم مسیحی. آیا این عقیده درسته؟
در این که محیط تأثیر داره، خب درسته. محیط که از عوامل مؤثر در تصمیم گیری انسان، در تربیت انسان، در شاکله انسان، این درسته. اما اینکه راه اینه، این کار درسته که بگیم من چون در ایران هستم حتما باید مسلمان باشم و شیعه باشم، یعنی ما مذهبمون رو از محیط گرفته باشیم، نه این درست نیست. کسی که در آمریکا هست بگیم من چون آمریکا هستم باید مذهبم رو از آمریکا بگیرم که مثلا مسیحیه، نه این درست نیست، این غلطه. مذهب رو انسان باید تحقیق کنه با تعقل و با پیجویی ببینه حق چیه. اگر حق مکتب شیعه هست هر جای دنیا که میخواد باشه، و ما در آمریکا مثلا شیعه نداریم، چرا؟ تو آمریکا زندگی میکنن و مذهب شیعه
تو ایران مگه نامسلمون نداریم؟ مسیح نداریم
غیر مسیح، چرا؟
پس این فرضیه درستی نیست.
این که بگیم که مثلا محیط 100% شکل میده، نه اینجوری نیست. و تازه اگرم شکل بده این قابل قبول نیست. یعنی که بگی چون من اینجا بودم پس مذهبم این هست، میگن نه این فایده نداره. چرا عقلتو به کار ننداختی؟
حجیتی نداره.
نه، حجت تو عقلت بوده. تو بعد از عقل میپرسید که این مکتب درست هست یا درست نیست. نه اینکه چون اینجا بودم. عرض کردم با اینکه غالبا این مکتب درسته. یعنی تو هر جایی شما میرید اکثر افراد تابع اون مذهبی که اونجا حاکم هست هستن. ولی این مورد قبول نیست. تو قیامت بگی من چون فلان جا بودم، میان که اولا که خب از اونجا میرفتی بیرون، نه لذین توفاق مول ملائکه ظالم انفسه هم قالو فی ما کنتم قالو کنن مستضعفی نفل ارض قالو علم تکن ارض الله واسعتم فتهاجروا فیها. بهشون میان چه وضعی شما دارید، مثلا چرا باطل انتخاب کردید، چرا منحرف شدید؟ میان ما مستضعف بودیم. یعنی محیط این عقیده رو بر ما تحمیل کرد، محیط این حال رو بر ما تحمیل کرد. فرشته ها اصل تأثیر محیط رو قبول میکنن. آمیان خب شما از اون محیط خارج میشدید. حالا از محیط خارج میشید دو تا معنا داره. یک، از این محیطی که این مذهب حاکمه و شما نمیتونید مذهب دیگه داشته باشید، میرفتید مسافرت میکردید، میرفتید توی جایی که بتونید مذهب حق داشته باشید. و از این بالاتر این که شما چرا خودتون رو از محیط جغرافیا خارج نشدید برید در محیط عقل؟ نه اینکه اینجا سفر کنید برید جای دیگه، همینجا باشید. منتها این که اون محیط جغرافی بر شما این مذهب رو تحمیل کرده، از این محیط خارج میشدیم رفتی تو محیط عقل. علم تکن ارض الله واسعتم فتحاج رو فیها، زمین خدا ما یا وسیع نیست؟ گرچه ظاهر اینه که از همین زمین برید بیرون، اما هیچ اشکال نداره که ما این معنا رو هم بکنیم که باشه ابن نداره، شما تو همین محیط باشید اما تابع عقل باشید
و تاثیر نپذیریم از
محیط، تابع محیط نباشید، تابع عقل باشید. بنابراین این که غالبا اینجوریه درسته، اما اینکه آیا قابل قبول خیر؟ آنچه قابل قبول این که انسان باید تحقیق کنه، بررسی بکنه ببینه حق چیه، اون مورد قبول. برای اینکه اشتباه کنه، برای اینکه حالا در تحقیقش به حق نرسه ازش میپذیرن. اما کسی بی تحقیق تقلیدی موروثی مذهبی رو انتخاب کرده قابل قبول نیست.
بسیار سپاسگزارم از حضرت عالی. ممنون از این که مثل همیشه با صبر و حوصله به سوالات شنوندگان عزیز پاسخ دادید و وقت عزیز و شریفتون رو در اختیار این برنامه و شنوندگان عزیز برنامه قرار دادید. از شما شنوندگان عزیز و گرامی که با صبر و حوصله تا انتهای برنامه با ما همراه بودید سپاسگزارم. شما گرامیان میتونید نظر، انتقاد و پیشنهاد و یا رضایت خودتون از برنامه رو به سامانه پیامکی 30162 پیامک کنید و یا اینکه از طریق شماره تلفن 162 به ما اعلام کنید تا ما از نظرات شما گرامیان استفاده بکنیم. تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. التماس دعا. خدا نگهدار.
آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی و پایان من تویی، آرامش پس از شب طوفان من تویی.
عصرتون بخیر باشه عزیزان شنونده همراهان گرامی رادیو معارف. ممنون از اینکه با ما هستید و برنامه‌های این رسانه رو همراهی می‌فرمایید. خبر می‌رسه که از سرتاسر تهران عزیز و دوست داشتنی مردم و سیل جمعیت به سمت مصلی امام خمینی رحمت الله علیه رهسپار شدند. امروز در مصلی حضرت امام خمینی مراسم گرامی داشت نام و یاد شهدای مقاومت، شهدای اقتدار و عزت ایران اسلامی تا دقایق دیگه آغاز میشه از ساعت 17 و خوش به حال اهالی تهران و اونهایی که میتونن توی این مراسم حضور پیدا کنن. در امتداد تشییع شکوهمند و تاریخی پیکر مطهر این شهدای عزیز که در گوشه و کنار کشور عزیزمون به یاد سپرده شدند، امروز ساعت 17 در مصلی بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه باز هم این مراسم برگزار میشه، مراسم گرامی داشت و تجلیل از فرزندان و مدافعان جان بر کف حریم عزت و کرامت امت اسلامی. اونهایی که میتونند حضور پیدا کنند انشاءالله حتما حاضر بشن و جای همه مشتاقان رو هم خالی کنند. ممنون از اینکه کنارمون هستید. ادامه میدیم برنامه‌های رادیو معارف رو با شنیدن برنامه زنده خط سرخ.
تموم زندگی مال حسین، دلم هم وار دنبال حسین،
حسین. عاشورا یک فرهنگ، یک جریان مستمر، یک سرمشق دائمی برای امت اسلام.
خط سرخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا قدیم الاحسان به حق الحسین.
سلام من به حسین، به کربلای حسین. سلام من به حسین، به کربلای حسین. امام عالم امکان شود.
سلام بر حسین، باغبان سرخ ترین گلهای باغ شهادت. سلام بر حسین، آن شه مظلوم عالم که داغ شهادتش بر دلها سنگینی می کند. سلام بر حسین و لب تشنه حسین که تشنه آب نبود، تشنه لبیک بود. سلام بر دلهای شوریده از عشق حسین، بر سینه‌های سوخته از عشق حسین. سلام بر نواهای دلانگیز یا حسین و سلام به شما دلدادگان امام حسین علیه السلام. سلام به دلای بارونی شما، دلایی که این روزها با نام و یاد امام حسین علیه السلام میتپه. روز ششم محرم و ششمین ویژه برنامه خط سرخ از رادیو معارف.
تمام سلطنت خیش در ازای حسین. سلام من به حسین.
کربلا حضور است، حضوری با شکوهی ابدی. کربلا خاک نیست، قسمتی است از آسمان با 72 ستاره. کربلا هر چه که بود لایق حسین و عباس بود. کربلا اگر چه سرزمین داغ و رنج و بلا بود، بعد از حسین پاره ای از بهشت شد، چه آنکه لیاقت داشت میزبان سید شباب اهل الجنه باشد. کربلا پاره ای از بهشت شد.
لبیک یا حسین، یعنی در معرکه تا پای جان بمان
بگذر از سر لبیک یا حسین یعنی نعش پسر یعنی در این وداع صبر مادر یعنی باور کنی کربلا را یعنی تا باوری تنها را هم عهدی با شهید عهد ما با خداست من هم من ینتظر تقدیر ماست هم عهدی با شهید عهد ما با خداست من هم من ینتظر تقدیر ماست میخوانیم ربنا ثبت اقدامنا تقدیر دنیا
16:49 دقیقه است عصر چهارشنبه شما به خیر باشه 11 تیر ماه ششم محرم الحرام آرزو میکنم که عزاداری هاتون مورد قبول خدای متعال قرار گرفته باشه در این ماه عزیز ماه عزای سید و سرور شهیدان حضرت ابی عبدالله علیه السلام خدا رو شکر میکنیم که با ویژه برنامه خط سرخ بازم توفیق پیدا کردیم در کنار شما عزیزان شنونده باشیم استحضار دارید که از اول ماه محرم با این برنامه در کنار شما آغاز کردیم تا 14 این ماه عزیز هر روز از ساعت 16:45 دقیقه تا ساعت 18:06 بعد از ظهر با بخش‌های مختلفی در کنارتون هستیم بخش محتوای برنامه که گفتگو با کارشناس برنامه هست بخش گزارشی داریم خط خون معرفی کتب عاشورایی آسمان شهری‌ها که روایت تلفیقی است از شهدای کربلای 61 هجری تا کربلای ایران روزه و مرثیه خوانی و بخش‌های مختلف که انشالله یک به یک تقدیم حضورتون خواهد شد سامانه پیامکی برنامه 30553 هست و شماره تلفن ارتباطی ما 329-10-551 با پیش شماره 025 این روزها و شبها هر کسی سعی میکنه به نوعی عرض ارادت بکنه به ساحت مقدس حضرت سید الشهدا علیه السلام و شهدای کربلا شما چطور و به چه شیوهی عرض ارادت میکنید بعضیا نذرهای مختلفی دارن ثوابش رو هدیه میکنن بعضیا قرآن میخونن شما به چه شیوهی این روزها و شبها عرض ارادت دارید اما امروزم در برنامه خودمون در محضر جناب حجت الاسلام دکتر محمد صابر جعفری هستیم نویسنده و محقق مدرس حوزه و دانشگاه سلام علیکم عصر شما به خیر عزاداریاتون قبول شد
سلام علیکم و رحمت الله بسم الله الرحمن الرحیم السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین خدمت حضرت عالی همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز برنامه سلام عرض میکنم و تسلیتگوی این ایام هستم
سلامتش متشکرم از حضورتون آقای دکتر عرض کنم که ارتباط با برنامه ما پولای داره که من مکرر عرض میکنم در فواصل برنامه انشالله که حضور به موقع داشته باشید کمک بکنید با پاسخ به سوال برنامه به پیشبرد بحث ما و مستحضر هستید که جلوه های جهاد تبیین در قیام عاشورا موضوعی است که در بخش محتوای برنامه بهش میپردازیم و نکات ارزشمندی که تا امروز از زبان حجت الاسلام دکتر جعفری شنیدیم فاصله دوستان بدن و انشالله بحثمون رو آغاز بکنیم
سلام ما بر شاه کربلا به اختران و ماه کربلا به اختران و ماه کربلا سلام ما به قد خمید سلام ما به رأس برید سلام ما سلام ما به دلهای خسته سلام ما به قلب شکسته سلام ما
بله اجازه میخوام که در این فرصت بخشی از اطلاعیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی رو خدمتتون عرض بکنم که در امتداد تشییع شکوهمند و تاریخی پیکر مطهر شهدای بلندآوازه اقتدار ایران و در پی حضور الهام بخش معناگرا و عزتمند ملت عاشورای ایران در مراسم بدرقه شهدای جنگ 12 روزه اینک در ششمین روز از ماه محرم الحرام مصلای بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه میزبان آیین تجلیل از فرزندان و مدافعان جان برکف حریم عزت، استقلال، امنیت و کرامت امت اسلامی خواهد بود که امروز دعوت شده در روز چهارشنبه 11 تیر از ساعت 17. انشالله شرف حضور داشته باشید در این مراسم پرفیض و معنوی. اما در سیره امام حسین علیه السلام عزیزان میتونیم مشاهده بکنیم که چگونه در برهه‌های مختلف و در هر زمانی برای تبیین حقایق و دفاع از ارزش‌ها عمل می‌کردند و در زمان حرکت برای قیام تاریخی عاشورا به صورت روشن بیان فرمودند که هدف از این قیام اصلاح امت جد خودشون و اقامه امر به معروف و نهی از منکره. شاید یکی از دلایلی که حضرت سید شهدا علیه السلام خانواده رو همراه با خودشون به سفر کربلا میبرن ضرورت انتقال صحیح و بدون تحریف روایت وقایع اتفاق افتاده در واقعه عاشورا است. بعد از پایان پیدا کردن وقایع عاشورا و انتشار خبر اون، بعضیا برای تطهیر یزید مدعی شدند که امام حسین علیه السلام قصد مذاکره و صلح با پسر معاویه رو داشته، اما ابن زیاد و عمر ابن سعد این حقیقت رو از یزید پنهان کردن تا امام رو به شهادت برسونن و در واقع با این شیوه میخواستن گناه رو فقط به گردن کوفیان و سران اونها مثل شمر و ابن زیاد و عمر ابن سعد بندازن. این جعل تاریخی با هدف تطهیر بنی امیه در دستور کار قرار گرفته بود و اینجاست که تبیینگری خود امام حسین علیه السلام از نهضتشون و در حین نهضت تا لحظه شهادت اهمیت پیدا میکنه و افرادی که با امام بودن و در واقعه عاشورا زنده موندن به میان مردم رفتن و این حقایق رو روشن کردن، تبیین کردن و روشنگری کردن و نگذاشتن که اهداف این قیام به انحراف کشیده بشه و دشمن روایت اول رو به دست بگیره و مطرح بکنه. آی دکتر، با این مقدمه ما در خدمتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با این مقدمه خوبی که جناب آقای درفر فرمودید، من هم بحث رو اینگونه ادامه میدم که ما تبیین موضوعات مختلف در صحنه عاشورا توسط خود امام حسین علیه السلام، اصحابشون و پس از شهادت امام حسین علیه السلام توسط امام سجاد علیه السلام و حضرت زینب سلام الله علیها،
بله،
و بعد هم میبینیم این در گفتار و روایات اهل بیت علیهم السلام یک مسیر و خطی رو ادامه میده که در مقابل جریان تحریفی که بنی امیه و بعد بنی عباس میخوان ایجاد بکنند، اون خط سرخ و خط زیبای نورانی مسیر اسلام ناب رو روشن کنه.
بله.
این بیانی که ما در قدیر خم ساحت مقدس پیغمبر فرمودن که حاضران به غائبان خبر رسانی کنن و برسانن این اولویت و ولایت امیرالمؤمنین رو، این که حاضران به غائبان برسانن یک رسالت تبیینیه.
درست.
چون اگر ما به تعبیر حضرت عالی روایتگر اول نباشیم، دیگران ممکنه که این رو به انحراف ببرن. تعبیر که حضرت عالی به کار بردید و خب حضرت آقا این رو به کار برده بودن در به عنوان یک مسیر و یک در واقع استراتژی به تعبیر.
بله.
لذا اهل بیت این رو عهده‌دار بودن هم روایت اول باشن و هم روایت کامل و جامع که افراد موضوع رو به انحراف نبرن. یکی از مسائلی که در کربلا مطرح شده، همونطوری که قبلا گفتیم، بحث هدفی بود. تو بحث هدف خب خیلی حرف برای گفتن هست، منتها من یک بعدش رو میخوام اشاره کنم. به هدف کار ندارم، چون قبلا گفتیم گفتیم که بعضیا میگن امام حسین علیه السلام برای شهادت آمد، بعضیا میگن برای حکومت آمد، بعضیا میگن خب امام جانش در خطر بود حرکت کرد. اون روز به جمع‌بندی رسیدیم که مطابق آنچی از روایت خود امام حسین علیه السلام هست و مطابق آنچی از هندسه دین برمیاد، این هستش که امام دنبال انجام تکلیف، حالا هرچی که به تعبیر خودشون هر خیری که خدا اراده کنه، شهادت باشه یا پیروزی و ظفر باشه، بس امام دنبال انجام تکلیفش.
بله.
تو انجام مسیر انجام تکلیفش اگر به تشکیل حکومت منجر شد، امام بر این ایستادن، اما اگر به به اصطلاح به شهادت منجر شد، باز هم تسلیم اراده الهی هستن و بر اون راه ادامه مسیر میدن که وظیفه خودشون انجام. خب وقتی گفتیم بحث شهادت رو مطرح کردیم، اینجا لازمه که این موضوع روشن بشه. اصلا تلقی اهل بیت و تبیینی که اهل بیت و امام حسین علیه السلام از مرگ و شهادت داشتن چی بوده؟